ما که عمری دل در عشق اسیری داریم.
امام باقر علیه السلام به من فرمودن ای جابر، لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم،
چه غم از آتش دوزخ که مجیری داریم.
امتیاز این روایت اینه که هم تولیست هم تبری، هم دفاع از امیر المؤمنین علی علیه السلامه، هم ابطال روشن غاصبین حق امیر المؤمنین.
زیم را در این خانه نوشت از خدا، بی سبب نیست که چشم و دل سیری داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره یا ارحم الراحمین. انشاءالله آخرین جلسه هست که این حدیث رو انشاءالله تکمیل میکنیم محضرتون، از امام عسکری علیه السلام که البته به نقل های دیگه هم به ما رسیده. فرمودن حضرت که فقیر بودن با ما بودن برای شما بهتر از ثروت بدون ماست، زنده موندن زیر پرچم دشمنای ما به چه درد شما میخوره، پس اگر در راه عقیدتون و دوست داشتن ما کشته هم بشید براتون بهتره. مفهومی که از دلش در اومد اینه که برای خاطر حفظ عقیده گاهی اوقات انسان جانش رو هم میده، یک سری فشارهای دنیوی رو باید تحمل کنه. اما اینطور نیست که اهل بیت ما رو رها کنن. فرمودن دنیا و آخرتتون رو تأمین میکنین، اما آخرتتون، چون الان قسمت دنیا رو بگم شرحش بدم شاید طول بکشه و فراموش کنم، الان جلو جلو براتون میگم. او خط آخر، من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا، هر کس که دوست داشت ما را، خیلی زیباست، من احبنا، نمیفرماید من کان لنا شیعه، من اتبعنا به حقیقت الاتباع، یه چیزی که سخت باشه، فرموده من احبنا. البته کسی که محبت داره متابعت هم میکنه، جلسه قبل گفتیم ان المحب لمن يحب مطیع، کسی که کسی رو دوست داشت حرفش هم گوش میکنه. اما کلمه محب عام اولین مراتب محبت رو هم شامل میشه. من احبنا، کسی که ما رو دوست داشت، کان معنا، این همون معیه حدیث جابر، کان معنا فی السنام الاعلا، شبیه همین حدیثی که از پیرمرد امام صادق علیه السلام دست حضرت بوسید، آخرش میگه انت معنا فی درجتنا یوم القیامه، مضمون حدیث. و این خیلی لطف بزرگی است که آخرش چی دیگه آدم میخواد، اینه که بهشت راش بدن، نه فقط بهشت شما رو به خاطر این محبت راه میدن، بلکه شما رو در درجه ما قرار میدن. به قانون تناسب یه چیزی هم باز از دل این در میاد، اگه قرار ما در مرتبه معصومین باشیم که اون همه سختی در راه هدایت کشیدن و خلقتشون خلقت نورانیه، کنتم انوارن به عرشه محدقین حتی من علینا، ما بریم در ردیف اونا قرار بگیریم، یعنی چی؟ یعنی باید خیلی قیمتتون بیاد بالا که لیاقت پیدا کنیم در درجه معصومین قرار بگیریم. آیا با یه خورده سختی نماز اول وقت و با یه خورده سختی نگاه نکردن به نامحرم و با یه خورده سختی تحمل اخلاق بعد همسر تو خونه و با یه خورده تحمل سختی های اجتماعی و همین آدم میره کانه معنا؟ نشون دهنده اینه که خیلی هم آسون. امام زین العابدین علیه السلام میفرماید کسی که در زمان غیبت ولی عهد امام زمان فرزند ما بر عقیدهش ثابت بماند از شهدای بدر احد افضله. شهدای بدر احد خیلی مقام دارن، چون در زمانی از اسلام دفاع کردن که هنوز چیزی از اسلام دنیا رو نشون نگرفته بود، یعنی مطرح نشده بود، خیلی این مقام دارن در خونه خدا. میفرماید کسی که بر عقیده، پس پیدا ثابت بودن بر عقیده در اصل غیبتی چیز کمی بله نیست، سخته، بهاش خیلی بالاست. کان معنا فی السلام الاعلا، بله، و من انحرف عنا فالى النار. هر کسی که از مسیر ما اهل بیت منحرف شود، حالا یا بره سراغ خلفای غاصب یا بره سراغ عقل محض و مستقل، بله، از هر راهی جز راه ما اهل بیت، روایت داره اخذ المعارف عن غیر طریقنا اهل البیت مسابق لانکارنا. تو اعلم علما هم بشو ولی علمت از راه اهل بیت نباشه، مثل راهی که فلاسفه مثلا میرن، اونهایی که زیر ساره اهل بیت نمیرن، روایات رو و آیات رو بر اساس عقل معنی میکنن. این چیه؟ انحرف عنا. بله، کسی هم که شیطون پرست شده انحرف عنا، کسی که گاو پرست شده انحرف، کسی که هیچ چیز رو قبول نداره، تمام اینها انحراف از مسیر اهل بیته. و هاکذا کسی که شیعیه اما چهار امامیه، شیش امامیه، بازم من انحرف عنا فعلا نار، فرق نمیکنه، چون من انکر واحدا مننا کمن انکرانا. کسی یکی از اماما رو منکر بشه، مثل که همه دین رو منکر شده، همه ائمه را. این قسمت رو کما بیش میدونستیم و انشالله میریم بهش رامون میدن میبینیم، اما مردم الان رو میخوان. آقا یه چیزی بگید الان تو این مشکلات دست ما رو بگیره. جوون من که برای خاطر عشق به امام حسین حضرت زهرا اینطور داره بالبال میزنه، میخواد ادامه تحصیل بده مشکل داره، میخواد تجارت کنه مشکل داره. خیلی کم فکرتر از من و شما رفته تو بازار تجارت داره چیکار میکنه. مردم چین اکثرا هیچ مخ اقتصادی ندارن، اما میبینیم چین اقتصاد دنیا رو هم بلعیده. چرا؟ اون آزادی که در چین صاحبان فکر و عمال دارن، اگر من و شما میداشتیم خیلی جلوتر از اونا بودیم، به شرطی که البته همه حلقه ها با هم باشه، به دین، به فرمایشات معصومین هم عمل بکنیم. همش با هم نگید که خب اگه دست ما بیفته فلان میشه. همش مثلا نظمی که اونا هست، یه چیز جالبی من یه قشنگی دیدم تو چین، صبح زودی بود داشتم از این مجتمع میمدم بیرون، دیدم حرفایی که اهل بیت به ما زدن دارن اجرا میکنن. همه غربی ها لباسای سفید مرتب خوشگل پوشیده بودن، دو ردیف وایساده بودن، کیان دربونای مجتمع های مسکونی. یکیشون وایساده بود جلوشون، داشت به زبان چینی براشون حرف میزد. مرتب باشید، احترام بذارید، دستگیری کنید از مردم، پیرزن اگه گیر کرده اساسشو بردارید، خوشرو باشید، عطر بزنید، سر وقت سر کارتون باشید، براتون هیچ چیزی مهمتر از خدمت به افراد مجتمع نباشه. هر روز اینا رو به هم دیگه تلقین میدن و تذکر میدن. لذا نگاه میکنید تمیز مرتب، همه چی سر جاش. اومدم شهر خودمون، وارد یه بیمارستان شدم که دیگه جای خیلی مهمیه. رفتیم صندوق، دیدیم به هم وره همه چیش. رفتیم قسمت پرستاری، دیدیم هیچ چی سر جاش نیست. همه میگن آقا فلانی رو ببینید که مسئول بیمارستانه. دیدم آقا یه گوشی تلفن این طرفشه، موبایل این طرفشه، پی سی هم دستشه که آقا هر کی با من کار داره از این سالن میدوه به اون سالن. این میگه آقا فلان مشکل اینه که دکتره نیومده، اون میگه آقا فلان پرستار اینجا تختش مشکل داره، اونجا جمعیتش فلانه، صندوقدار میگه با این قیمت چیکار کنم با اون. یه لحظه بهش گفتم، گفتم اگه شما هر روز صبح 7 باز میکنید 6:30 تمام افرادتون اینجا باشن، 5 دقیقه 10 دقیقه مطالب رو با هم رد و بدل کنید، با هم یکی بشید، ساعت 7 دیگه لازمی تو از این سالن به اون سالن بدوی، به این بگو چیکار کنی، به اون بگی چیکار کنی. گفت آقا یه چیزی میگی، مگه که حرف ما رو گوش میکنه؟ اگه دلش خواست 8 میاد، دلش میخواد 9 میاد، دلش میخواد 10 میاد، من چیکار میتونم بکنم؟ اگه واقعا اینها همه با هم دیگه جمع بشه، نمیذارن. یعنی دور نشم از بحث، اگه کسی بخواد برای دنیاش نقد الان محبت اهل بیت ببینه چه تأثیری روش خواهد گذاشت، عرض کردیم تمام مشکلات شما رو درمان میکنیم، دستتون رو میگیریم، راه نشونتون میدیم، پناهتون میدیم. اما هر ستاش گفتیم چی؟ شرط داره. شرطش چیه؟ نحنو کهفون لمن، برای کسی که التجع الینا. التجع یعنی چی؟ نه، یه چیزی بیشتر از پناهه. التجاء پناه آوردن کسی است که از همه جا دستش بریده. مستر باری کنه. این ظرافت‌های لغت عربی. فارسی میگه پناه. اگه بخواد بگه مستر، باید بگه پناهنده شدن آدم بی پناه، چون پناهنده یه وقت پناه داره یه وقت مستره، میتونه جاهای دیگه هم بره، اومده پیش شما، نه هیچ کجا نمیتونه بره. التجع. دو، نورون لمن استبصر. ما نوریم بر هر کسی که طلب نور کنه، طلب روشن شدن، طلب بینایی از ما بکنه، بخواد ما راهو نشونش بدیم. اسمتون، ما نگهدون میداریم، دستتون میگیریم. کی؟ لمن اعتصم، کسی که بخواد نگهش داریم. نمیگه من خودم میفهمم، دارم، میتونم. ما به حمدالله همه امکانات در اختیارمونه، استعدادهای کذا، اموال کذا، خدا میگه برو ببینم چیکار میکنی. اما اگه گفتی خدایا همه اینایی که دارم صفره، یکم نیست، صفره، 100% محتاجه تو، هم خدایا تو کمکم کن، تو دستمو بگیر. اگه کسی این باورش شد تو همه کاراش موفق میشه. اما اگه گفت الحمدلله استعداد که دارم، جوونم که هستم، فامیلام هم که اینور اونور دستشون بنده و ارتباطات و اینا هم که دارم، پس الحمدلله من برسم به وقتش، اوضاع کار مشکلی من نخواهم داشت، پیشرفت میکنم. چه پیشرفتی؟ این ارزش نداره. دکتر که هست، بیمارستانم که هست، خارجم که میتونم بفرستم، پولم که دارم، پس انشالله مریضم خوبه تموم شد، انشالله شما، من میگم مریضم خوبه تموم شد. این التجعه نیست. استعداد من، پول من، ارتباطات من، تا خدا نخواد یه دونش اثر نمی کنه. وقتی کسی شد التجعه، استبصره، اعتصمه، ما اهل بیت دستشو میگیریم. اما تا زمانی که نگاهتون و دستتون به جاهای دیگه بنده، توقع کمک از ما. اومد تو حرم امیرالمومنین که از علما التماس و التجا و حاجتشو میگفت، التجا به معنی فارسی، فردا اومد، پس فردا اومد، چند روز میومد برای یه حاجتی که حاجت خیلی پیچیده و سختی هم نبود. یه روز تو حرم امیرالمومنین وایساده بود، دید که یه عربی اومد با اون حالت لباسای کهنه و پای ترک خورده، رو کرد به ذریع امیرالمومنین و گفت یا علی این بچه فلجه، این بچه بیماره، این بچه مشکل داره، عافیتش بده، شفاش بدید. یه حاجت این چنینی مثل شفای بیمار، حالا دقیق یادم نیست چی بوده، ولی علل قاعده اینه که همونجا تو حرم مریضش خوب شد، سلام و صلوات و حاجت گرفته شد و آقا چه خبره؟ گفتن فلانی مریض آورده حاجت گرفته رفته. برگشت سمت ذریع، اشکش جاری بود، یا امیرالمومنین من نوکر شما، من خادم شما، من به قول ما کاسلیس درگاه و علم شما، من یه آدمی نیستم که رفته باشم دنبال دنیا، همه عمرم و وقف نوکری شما کردم، این نعمته گرفت رفت، من این همه دارم میام در میزنم، حاجت منم به اندازه اون نیست، به عرف حاجت من پیچیده تر از اون نیست، چرا حاجت منو نمیدید؟ یکم عتاب کرد، یکم تند صحبت کرد و با اشک برگشت رفت تو خونه تو عالم خواب، برای اینکه بهش بفهمونن. دید امیرالمومنین علی علیه السلام حضور دارن در محضر حضرته. حضرت بهش فرمود یه بار به دیدن ما اومدی، یه بار به زیارت ما اومدی، با ما دعوا میکنی، به ما عتاب میکنی، تو اومدی ما بهت ندادیم که حالا دعوا میکنی. از خواب بلند شد فهمید این همه زیارتهایی که میرفته، زیارت امیرالمومنین، زیارت سنگ مرمر و لوسترا و زریح نقره‌ای و گلدونای روی زریح، و تا حالا شده یه زیارتی بریم که وقتی وارد حرم امام رضا میشیم از خونه کرا میفتیم، به حرم که میرسیم اوجش وقتی نگاهمون به زریح میفته امام رضا رو ببینیم. چرا میگن امام معصوم حرمش جنوب نمیتونه وارد بشه؟ چون در محضر امام جنوب ممنوع وارد بشه، حرم ذریح محضر امامه. چرا میگیم اشهد انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی؟ چون امام واقعا حاضره، من کورم نمیبینم. یک کسی امام رضا علیه السلام رو دید با این همه زائر، گفت امام رضا این همه زائر دارید، به جواب کدوماشون آقا میرسید؟ خیلی دلپاک بود، براش مکاشفه شد، پرده رفت از جلو چشمش کنار، دید به عدد هر زائری امام رضای نورانی مقابلش نشسته. بله با عقل ناقص من اینا مفهوم نیست، اما هر کی وارد حرم امام رضا میشه، امام رضا از خونش گره افتاده بهش عنایت داشته. تا وقتی وارد وقت بی ادبیه، من حواسم به لوستر و به سنگای مرمر و به اینکه این چیکار داره میکنه و اون که اون چیکار داره میکنه. تو این جهت زوار عرب خیلی باحالن، زوار هندی ها خوبن. اگه کسی گوش کنه میبینه یه جوری داره حرف میزنه، مثل اینکه الان من با شما دارم صحبت میکنم. اگه هیچ کدومتون توی اتاق نبودید من اینجوری حرف میزدم؟ نه، چون شما رو دارم میبینم رخ در رخ همدیگر رو میبینیم، من با احساسات صحبت میکنم، شما با احساسات میشنوید. اگه اینطور نبود این احساسات حرفای من نداشت. او در محضر معصوم در حضور امام علیه السلام واقعا این احساسو داره، میبینه امام زمانش رو. نحنو کهفون لمن التجع، یعنی گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه. تو التجع شدی. بنابراین این تکمیل بحث محضر شما عزیزان توجه به این نکته باشه، هم خودمون هم دیگران را، که اگر ما متوسل به معصومین علیه السلام شدیم نگرفتیم، از دو حال خارج نیست. یک، قطعا حاجت رو به ما دادن، فقط نگه داشتن به وقتش، حالا یا دنیا یا آخرت، چون صلاح شاید نبینن، ولی آخرت هم وقتی به ما دادن بله میگیم خدایا اگه میرسیم اینقدر مزدشه کاش که هیچ دعایی از دعای ما رو تو دنیا اجابت. پس هیچ کس دست خالی بر نگشته. دو، اینه که من الان حاجت رو نگرفتم برای اینکه گدای خوبی نبودم، بلد نبودم، به الا خونه خونه کرمه، تو در زدی در برات باز نشد. پس این همه یبن الحسن گفتم چی بود؟ زبونت میگفت یبن الحسن، دلت جای دیگه بود. با پاهات رفتی تو حرم امام رضا، اما گفتی مگه کور مادرزاد و امام رضا شفا میده؟ اینجوری به درد نمیخوره. یکی از دوستانم چند وقت پیش بود میگفت رفتیم این بیمارستانی که در یزد هست، ما ناباروری، بعد از بررسی ها گفتن که کار شما با دوا و درمون و اینا درست نمیشه، به جهت اینکه خانم شما اصلا رحم نداره، امکانش نیست که این نطفه در جای قرار بگیره تا فرزند بشه. خداحافظ خداحافظ. زنه و خانوادش گفتن که علم تو بود، ما یه چیز دیگه هم داریم اسمش توسله. رفتن متوسل شدن توسلات مفصل طولانی، بعد از مدتی احساس کرد حالتش تغییر کرده، آزمایش گرفتن، جواب آزمایش شما مثبت، خانم حامل است. آقای مدارک آزمایشگاه رو برداشت رفت، گفتن آقا تو دانشگاه است، رفت تو دانشگاه تو کلاس، صداش کردن اومد بیرون، رفت تو اتاقش نشست، هی فکر میکنه، هی ورقا رو این ور اونور میکنه، نگاه به این شخص میکنه، میگه علم میگه امکان نداره، ولی آزمایش میگه شده. تو چیکار کردی؟ بله این درسته. کسی که با باور و یقین التجع بشه، دستش از همه جا بریده بشه، قطعا مورد و مشمول عنایت اهل بیت علیهم السلام میشه. از باب اینکه متبرک بشیم به نام صاحبمون و اربابمون امام زمان علیه السلام، اجازه بدید اینطور ختمش کنم. یکی از حکایتهایی خیلی جالب که من 10 بار 100 بار هم بگم و بشنوم با سیر نمیشم ازش، لذت میبرم، چون نکته های قشنگی داره، که تو مسجد جمکران بود، هولوش 22 سال پیش بود، شنیدم تو مسجد بنای قدیمی یه مداحی تعریف میکرد داخل سن دعای توسل مسجد جمکران. گفت که یکی از تجار تهران دخترش فلج بود، برد اطبای غرب، گفتن که این فلج مادرزاد خوب نمیشه، راهی نداره، این پا ضعیف. تهران توی مجلسی شرکت کرد، تو اون مجلس سخنران گفت هر کسی که 40 شب چهارشنبه مشرف بشه مسجد جمکران قم، امید هست که امام زمانش رو ببینه و حاجتش رو بگیره. یه نهیبی به نفس خودش زد که همه کاره امام زمانه، تو کجا رفتی در زدی؟ شفا دست امام زمانه. تصمیم گرفت که 40 شب چهارشنبه بیاد مسجد جمکران. شما دعا کنید خدا توفیق بده ما طلبها جوار حضرت معصومه و مسجد جمکران رو در قم درک کنیم. یکی از نعمت‌های بزرگه، من این از خیلی‌ها شنیدم، بعضی دست کم می‌گیرن حرم حضرت معصومه که مثل روز روشنه، مسجد جمکران را. اما از خیلی ها شنیدم که ما عقده‌هامون رو و فشارهای روحیمون رو با یه بار رفتن مسجد جمکران باز کردیم و میکنیم. پیداست مورد عنایت حضرت هست، اثبات نمیخواد. تاریخ بیار، سند بیار، مدرک بیار، این مال اوناییست که خیلی متابعت نفس و شیطان میکنن. شب 40 بود، شب آخری که دیگه بعده دیدار رو برای خودش احساس میکرد. دختر فلج رو برداشت، تو ماشین گذاشت، به خانوادهش گفت خونه رو آماده و مهیا بکنید، فردا دخترم رو پای خودش میاد. وارد مسجد جمکران که شد، خیلی استرسش و استرابش بیشتر شد که هر آن امام زمان رو میبینم اما دست و پامو گم میکنم، چی بگم، چی جور حرف بزنم. آقا ماها خیلی میگیم آقا بیا ببینیم، بدون آقا چشمامون فلان، اما یه حقیقتیه که وقتی آدم تأمل میکنه جرأت میخواد. کسی که از همه چی آدم خبر داره، کسی که صاحب اختیار ماست، کسی که بودن من به خاطر بودن اونه، کسی که شکم من، زندگی من، همه چیز من، هستی من مدیون اونه، چجور برم محضرش؟ چجور سر بلند کنم تو صورتش؟ پسر محضیار میخواد، پاکی مثل مقدس اردبیلی میخواد، سید بحرالعلوم میخواد. لذا این لطفه به من و همسال منه که نمیبینیم، عنایت کنن، دستمونو بگیرن، پاکمون کنن، توفیق دیدن بمون بدن. اینجوری فقط شرمنده میشن. هی با خودش تمرین کرد، تمرین کرد، لذا آدم میگه خوش به حال عوام، چه دلای خوب و آماده ای دارن، چقدر راحتن. دست حضرت رو میگیرم، رو سرم میکشم، میبوسم، رو پاهای حضرت میفتم. هی دوره کرد با خودش، بعد میگم دخترم رو عنایت کنید، شفا بدید. خیلی با سختی نماز تحیت و نماز صاحب زمان رو خوندم، یکم کم کم آرامش گرفتم. نگاه کردم شب به نیمه رسیده، گفتم الان دیگه موعد دیداره. شب که میگذره از نیمه، تازه درهای رحمت باز میشه. شب از نیمه هم گذشت، خبری نشد. کم کم نزدیکای اذان صبح شد، مؤذن شروع کرد به قرآن خوندن و اذان گفتن. گفتم امام زمان گرفتار تو دنیا زیاد داره، نوبت منم میشه. تا اینکه اذان صبح رو دادن، نماز صبح تمام شد، خبری نشد. هوا روشن شد، خورشید بالا اومد، شب چهلم تمام شد بدون اینکه من شفای دخترم رو گرفته باشم. خیلی سخته برای دل پاکی که 40 شب چهارشنبه هوش یک سال اومده باشه مسجد جمکران، اونم به خانواده گفته خونه رو آماده کن، دختر روپاش میاد. بغض گلوشو گرفت، دختره رو بغل کرد، اومد تو ماشین گذاشت، بغضش ترکید رو کرد به مسجد جمکران. گفت یا صاحب از زمان، برای شما کاری نداشت شفا بدید، یه نگاه میکردید تمام بود، نکردید، شما کرم داشتید، به من کرم نکردید، قهر، من دیگه با شما کاری ندارم. ما هرچی هم بگیم قهر که نمیتونیم قهر کنیم. خیلی قشنگ میگفت کافی من رشته محبت خود از تو میبارم. دیدید تناب وقتی پاره بشه، گره که بخوره وسطش چی میشه؟ شاید گره خورد به تو نزدیکتر شم، دو تا سر تناب به هم نزدیکتر میشه. یعنی بچه که خودشو لوس میکنه، گریه کردم، سوختم، اما دست خودم نبود، چشمم یک سر اشک میریخت تا تهران. حال منو که خانواده دیدن دیگه هیچی نگفتن، دختر رو بغل کردم و تختش خوابوندم، رفتم تو اتاق، فقط میگفتم یا صاحب الزمان. یه وقت دیدم یه دست کوچیکی روشونم خورد، برگشتم نگاه کردم، دیدم دختر فلجمه رو پاهاش ایستاده، داره گریه میکنه. بغلش کردم، گفتم بابا چی شد؟ گفت منه که گذاشتی و رفتی، حالا میشه خود باباه با همه خوبیاش، چشماش قابل نبوده، این دختر پاک بوده، بنا بوده اینجا این اتفاق بیفته، یا شاید بگم هنوز اون شکستنی که باید بشکنه دله نشده بوده، باید نمیدادن تا دله بشکنه اینطور بسوزه، حالا بهش بدن. خدا دوست داره دلی که برای تقربه به خودش و اولیاء شکسته میشه. گفت دیدم بابا اتاق روشن شد، برگشتم نگاه کردم، دیدم یه جوانیه، صورتش مثل خورشید، مثل ماه، نورانی. به من فرمود دخترم پاشو. گفتم آقا من پا ندارم. فرمود نه، ما بهت میگیم پاشو، تو خوب شدی، فقط برو تو اون اتاق، همین الان به بابات بگو اگه حاجتتون رو ندادین با ما قهر نکنین، اگه حاجتتون رو ندادین با ما قهر نکنین. نحنو کهفون لمن التجع، قطعا میدن، بلا اشکال میدن، حالا زمان داره، یه وقت الان، یه وقت زمان میگذره. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود و گذشت. روایات میگه بعضی از دعاها ممکنه زود اجابت بشه، بعضی از دعاها ممکنه دیر اجابت بشه، اما هیچ دعایی بدون اجابت نمیمونه، خصوصا دعایی که معصوم بکنه. اما آدم میگه کاش که بعضی دعاها زود اجابت نمیشد. گفت حسنم، حسینم، زینبم، دستاتونو بیارید بالا، میخوام دعا کنم. شاید گمان کردن میخواد برای شفاش دعا کنه، نگفت خدایا وفاتمو برسون، فرمود خدایا زود وفات. من اجازه بدید چون همتون اهلش هستید نکتهشو بگم، شاید اینو جایی نشنوید نشه گفت. خب میبینه با رفتنش امیرالمؤمنین میسوزه، بیکس میشه، چرا آرزو میکنه رفتن زود را؟ شاید نکتهش این باشه. فاطمه زهرا وظیفهشو انجام داد، چهره نفاقگونه خلفای غاصب رو معرفی کرد، اما به قیمت شکسته شدن پهلو، به قیمت سیلی خوردن. حالا باید هر روز خودش رو و دردهاش رو از علی پنهان کنه و آب شدن علی رو به چشم ببینه. خدایا من دیگه بیشتر از این نمیتونم غمهای علی و نگاه علی رو تحمل کنم. آرزوی رفتن فاطمه زهرا شاید برای این بود که کمتر علی بسوزه و شرمنده بشه، که زهرا جان تو مقابل چشمان علی زمین بخوری و علی نتونست. اللهم صل على محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق مقربان درگاهت، به حق اولیاءت تعجیل در فرج امام زمان کرم بفرما. خدایا ما را از یاوران مخلصش قرار بده، توفیق نوکری از ما نگیر، تا قیامت نسل ما محب علی و آل علی قرار بده. خدایا آنچه در دلهای ماست، آنچه صلاح و مصلحت ماست، خدایا آنچه موجب عاقبت به خیری ماست به ما کرم کن. از فتن آخر الزمان همه ما رو محفوظ بدار. عزیزانی که زحمت میکشن نوکری میکنن برای قدیر، برای امیرالمؤمنین توفیقاتشون رو بیشتر کن، گذشتگانشون رو رحمت کن. رحم الله من قرأ الفاتحه.